برای آشنایی هرچه بیشتر واقعا با نخ و سوزنایی که اینا همشون در ارتباط با همدیگه این لحاف چلتیکه خوشبختی رو به همدیگه می روزن. این همون لحافی است که همه مردم جهان در طول تاریخ آرزوی چشیدن لحظه ای از گرمای اون رو در دل داشتن و بسیاری از اونا از جهان رفتن بدون اینکه بتونن لذت گرمای لحاف رو بچشن. معلوم نیست که این تقصیر از مردم جهان بوده یا تقصیر از خود خوشبختی که مثل سیمرغ قافنشین بوده و مثل کیمیا خیلی دست نایاب. شاهد من برای عرایضی که خدمتتون میکنم جستجویی هست که به مناسبت اینکه توفیق شرکت در این سمینار رو به لطف آقای دکتر هلاکویی من به دست آوردم، برای آشنایی با پیشینه و تاریخچه کاربردی واژه و مفهوم خوشبختی در منابع پیش از اسلام ایران و منابع اون چیزی که در دوره اسلامی ما در دسترس داریم. نیازی شاید نباشه که من به این نکته اشاره بکنم که خوشبختی کلمه مرکبه. کلمه ای هست که یک صفتی مثل خوش یک نامی رو معناش رو متحول میکنه. بنابراین شاید بد نباشه که برای آشنایی با حاله های معنایی و پیشینه کاربردی واژه و مفهوم خوشبختی ابتداً به سراغ بخت بریم و ببینیم که بخت در فرهنگ ایران چه معناهایی داشته و چه حاله های معنایی به خودش پذیرفته. در دانشنامه ایرانیکا که مسلماً خانم ها و آقایون با اون آشنا هستند و در دانشگاه کلمبیا در مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا در دست تدوین هست، دو مقاله راجع به بخت وجود داره. این دو مقاله رو دو ایرانشناس سرشناس به اسم آلرس و شاکت نوشتن. آلرس درباره لایه‌های معنایی لغت بخت چه در ایران پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی، و مقاله شاکت بیشتر به مفهوم بخت در فرهنگ ایرانی پرداخته. به موجب اگر اعتبار این دو مقاله رو که نویسنده هاش هر دو معتبرترین منابع هستند و مؤلفین در زمینه مورد کار خودشون در نظر بگیریم، مفهوم و معنای بخت اگه از یک تفاوت‌های اندک صرف نظر بکنیم، در فارسی قدیم، فارسی میانه و فارسی نو، یعنی زبانی که ایرانی ها در دوران پس از اسلام تاریخشون بهش سخن گفتن، معنای قسمت و سهم رو داره و در خانواده مفاهیمی قرار میگیره که همه اونا به تأثیر نیروهای فوق طبیعی بر سرنوشت انسان اشاره میکنن، مثل واژه فارسی میانه زمان که یک همچی معنایی داره، یا واژه‌هایی که به فضاهای آسمانی اشاره می‌کنند مثل خود آسمان، سپه، ستاره، اختر، و یا واژه‌هایی که پس از اسلامی شدن ما به این گروه همخانواده مفاهیم اضافه شدن مثل قضا، قدر و طالع. یعنی همه اونها به نیروهایی اشاره می‌کنند که خمیره و سرشت اونا هر چه که باشه با کنش و کوشش انسانی برای تغییر دادن مسیر زندگی خودش سر و کاری نداره. شاید به عنوان یک تنوع بد نباشه که به این اشاره بکنیم که از واژه‌های همخانواده بخت در فارسی میانه واژه باختنه که معنای از دست دادن و فرونهادن همه چیزهایی که ما داریم درش نهفته است، و مفهوم آزمودن بخت باز مفهومی است که در دورهای مختلف تاریخ ایران به کار آمده و البته تکلیفش با بخت آزمایی مقداری شاید تکلیف ما هم با بخت و آزمودنش روشن بکنه و شاید جای خوشبختی باشه که وقتی من این مقاله ها رو نگاه میکردم به جمله بهش برخوردم که هنوز پیوند بین بختک و بخت از نظر علمی قابل اثبات نیست. بنابراین شاید ما بیشتر بتونیم با بخت به عنوان یک عامل قابل پذیرش کنار بیاییم. در جهانبینی دوره ساسانی که همونطور که خانم‌ها و آقایون مستحضر هستند، جهان آوردگاه نیروهای خیر و شر هست، یعنی اهورا و اهریمن. جایگاه بخت اهمیت خیلی فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنه، یعنی بخت در این جهانبینی نه از اهورا مزدا فرمان می‌بره نه از اهریمن، یعنی نه به امر و نهی‌های مذهبی گوش میده و نه اینکه رضای اهورامزدا و اهریمن براش اهمیتی داره. جالبتر اینه که زندگی روزمره آدمیان، زن، فرزندان، قدرت و ثروت، داشتن و نداشتنش همه در حیطه فرمانروایی بخت قرار میده. و اگر یک کمی به مجموعه چیزایی که ما میتونیم در طول زندگیمون داشته باشیم فکر بکنیم، جای زیادی برای قدرت نمایی نیروهای دیگه باقی نمیمونه. این مفهوم از وقت کم و بیش در دوران پس از اسلام تاریخ ایران هم ادامه پیدا میکنه، با این تفاوت که پیوند بخت و تقدیر با آسمان و با جایگاه مذهب در آسمان هر روز مستحکمتر و مستحکمتر میشه و رنگ و بوی اسلامی آشکارتری به خودش میگیره و به هر تقدیر کنش و کوشش انسانی در چگونگی اون کلن بدون تأثیر باقی میمونه. و باز هم جالبتر این که همونطور که آقای دکتر کریمی عکاک هم اشاره کردن، تأمل در دیوان شاعران بزرگ ایرانی هم نتیجه شبیه به این درباره مفهوم بخت به دست ما میاد. خوشبختانه در دهه‌های اخیر به برکت بررسی‌ها و تحقیقاتی که پژوهندگان مختلف کردن، تحقیق در به کارگیری واژه‌ها و مفاهیم مختلف از طرف شاعران بزرگ ایران آسان‌تر شد. یعنی ما فرهنگ بسامدی یا مجموعه واژگانی رو که شاعری مثل حافظ و اخیراً در مورد سعدی هم همین اتفاق افتاده، ما اینا رو در دست داریم و ما میتونیم خیلی آسون با مراجعه به این فرهنگ ها بدونیم که واژه ها و مفاهیم مختلف رو شاعران بزرگ ایرانی چگونه به کار گرفتن. نتیجه این تحقیقات، نتیجه نگاه کردن به این فهرست ها، نتیجه خیلی قابل تعاملی. کلمه خوشبختی، کلمه مرکب خوشبختی به طور کلی از دیوان سعدی، حافظ و نظامی غایبه. یعنی اصلا ما با کلمه‌ای به نام خوشبختی برخورد نمی‌کنیم. سعدی نیکبخت رو 9 بار به کار می‌بره. نیکبخت. نیکبختی رو 1 بار به کار می‌بره. نیکختر رو 1 بار به کار می‌بره. ولی بخت رو 63 بار به کار می‌بره و خوش رو 171 بار. ولی هرگز خوش و بخت در سراسر دیوان سعدی به هم نمی‌رسن. و ما کلمه‌ای به نام خوشبخت یا کلمه مرکبی به نام خوشبخت در فرهنگ واژگان سعدی نمی‌بینیم. یعنی کار به تدبیر نیست، بخت هم به زور آوری و جهد و مردی ندهد آنچه دهد دولت و بخت. حافظ بخت رو 56 بار به کار می‌برد ولی باز از خوشبختی در دیوان حافظ نشانی نمی‌بینیم. در دیوان حافظ بخت خواب‌آلوده، بخت خواب زده، بخت نیکخواه به صورت‌های مختلف در ابیات مختلف به کار آمده. ولی باز به اعتبار گفته خود حافظ، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت. اگه اینا رو بخوایم خلاصه بکنیم، شاید بتونیم این رو بگیم که یک نگاه اجمالی به فهرست واژه‌هایی که نظامی، سعدی و حافظ به کار گرفتن نشون میده که اگرچه واژه و مفهوم بخت با ترکیبات گوناگون مثل واژگون بخت، البته جنبه های منفیش معمولا بیشتره، واژگون بخت، نگون بخت یا بخت شوم یا روزگار برگشته به صورتهای مختلف در دیوان اینا به کار میره، اما از ترکیب صفت خوش با بخت یا خوشبختی و خوشبختی در دیوان اینا نشانه نمیده. آیا معنای این هست که پیشینیان ما هرگز آرزوی زندگی به مراد دل رو در سر نمی پرورونن؟ و آیا معناش این هست که هرگز در طلب یک زندگی نیک آسوده نبودن؟ شاید اینطور نباشه. شاید بهتر باشه به این صورت بگیم که به دلیل اینکه جایگاه بخت در اون جهانبینی در آسمان بوده و به دلیل آسمانی بودن سعادت و بخت مساعد و طالع خوش و اختر نیک، پیشینیان ما تحقق یک زندگی توأم با خوشبختی رو خارج از حوزه تلاش و کوشش خودشون تصور میکردن. و شاید بد نباشه که به این صورت مطلب رو بیان بکنیم که واجب و مفهوم بخت هم مثل بسیاری از مفاهیم دیگه که در گذر ما از دوره پیشا مدرن تاریخمون به دوران مدرن تاریخمون تحولات بنیانی پذیرفتن و لایه‌های معنایی رو به خودشون پذیرا شدن که در بسیاری از موارد با کاربردهای جا افتاده پیشین اونا متفاوته، یک سرنوشتی شبیه به این رو پشت سر گذاشته. در دوره پیشامدرن تاریخ ایران که ستارگان قدر اول درخشانی مثل حافظ و سعدی و نظامی و اینا آسمان اون رو رنگین کردند و نورانی، مفهوم بخت و سعادت بیشتر معنای پوشیده شدن در انوار الطاف الهی رو داره. و چون آدمیان در لحظه تقسیم بخت در آسمان در صحنه این بار عام حضور نداشتند، یعنی نقشی در سرنوشت خودشون نمیتونستند به عهده داشته باشند، راهی نداشتند جز اون که باز به اعتبار گفته حافظ رضا به داده پروردگار بدن و با جبینی گشاده از گره زندگی رو به صورتی که از پیش براشون مقرر و پرداخته شده پذیرا بشن. همچنین واقعا مفهوم و واژه سعادت که با همه لایه‌های معنایی مختلفی که در متون کلاسیک ایرانی پیدا می‌کنه، باز به آسمان و به رستگاری اون جهانی پیوند می‌خوره و با زندگی زمینی و روزمره و درگیری هایی که آدمیان در گذر از امروز به روز دیگه زندگیشون دارن سر و کاری نداره. و این در دوران مدرن تاریخ ما، در دوران شاید کمتر از 200 سال اخیر تاریخ ما هست که اگرچه بخت هنوز به عنوان یک کلمه بسیط پیوند خودش رو با آسمان همچنان نگه می‌داره، اما با پذیرفتن یک پیشوندی مثل خوش از آسمان به زمین میاد و زمینی میشه و بعد از هزاران سال زندگی در آسمان و کنار گذاشتن همه نیروهای انسانی از امکان تأثیر در سرنوشتمون و سرنوشت خودشون جایی باز میکنه برای کشش و کنش انسانی، برای اینکه بتونه مسیر این بخت رو تغییر بده. یعنی انسان مدرن نه تنها ایرانی، بلکه ایران به دلیل قرار گرفتن در مدار تحولات جهانی بخت و زندگی رو به جای آسمان در فرمان میگیره و جایی برای آسمان و سپهر و ستاره که قبلا سرنوشت همه آدمیان رو رقم میزدن دیگه باقی نمیزن. جالب اینه که در گذر ما از دوران پیشا مدرن تاریخمون به دوران معاصر، مفهوم عشق و پیوند بین عشق و خوشبختی و مسیری که زندگی عاشق و معشوق بعد از رسیدن به وصال همدیگه طی می‌کنم، یک سیری شبیه به این رو پشت سر می‌ذاره. اگر ما عشق رو به عنوان کشش بین دو موجود انسانی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که داستان این کشش با داستان آفرینش انسان، چه به روایت‌های مذهبی و چه بنابر اسطوره‌های یونانی، تقریبا همزمان با هم دیگه آغاز میشه. اسطوره‌های داستان‌های مذهبی و روایت‌های برخواسته از درون واژگان مذهب رو ما باهاش آشنا هستیم. در اسطوره‌های یونانی به اعتبار اونچه که افلاطون در رساله سمپوزیوم یا ضیافت بهش اشاره میکنه، آدمیان در سرآغاز موجوداتی هستند کروی و کامل، یعنی و هم زن هستند و هم مرد. معلوم نیست چرا روزی این آدمیان گناهی میکنند و خدای خدایان بر اونها خشم میگیره و این موجود کروی کامل دو جنس رو به دو نیمه تقسیم میکنه و هر کدوم از این دو نیمه رو به گوشه از جهان پرتاب میکنه. در این تصویری از عشق که ما در رساله افلاطون میبینیم، عشق عبارت میشه از شوق باز پیوستن به اون نیمه گم شده، از شوق دوباره یکی شدن با محبوبی که در واقع نیمه گم شده وجود ماست. این عشق، عشقی که افلاطون از زبان آریستوفان بهش اشاره میکنه در این رساله، دو ویژگی مهم داره. یکیش اینه که مناسبات جنسی بخشی از فرایند کلی به هم پیوستن این دو نیمه از هم جدا شده است و یک نمادی از در واقع از اتحاد دوباره عاشق و معشوق. و مطلب بسیار مهم دیگه این که اون نیمه گم شده همیشه یک فرد خاصه و هیچ کس دیگه نمیتونه جای اون نیمه گم شده افلاطونی رو بگیره. و چون معلوم نیست که خدای خدایان اون نیمه گم شده رو به کجای عالم پرتاب کرده، بنا به روایت‌هایی که ما در ادبیات از طریق ادبیات در دسترس داریم، هرگز وصال به این دو نیمه از هم جدا شده میسر نمیشه و تمام ادبیات جهان رنگین میشه از تلاش و کوشش و راهی که این دو نیمه از هم جدا برای دوباره پیوستن به هم دیگه طی میکنن. و خیلی به ندرت ما از سرنوشت اونا بعد از رسیدن دوباره شون به هم دیگه اطلاعی از در دست داریم. به سخن دیگه، اگه ما سرنوشت عاشق و معشوق رو به خصوص در ادبیات کهن ایران پیگیری بکنیم، میبینیم که این سرگذشت به دو دوره متمایز از همدیگه تقسیم میشه. یکی دوران پر از تب و تاب پیش از وصال که ادبیات کهن ایران واقعا از نمونه های درخشانش رنگینه، و یکی دوران پس از وصال، یعنی دورانی که به نظر میرسه که این دو نیمه گم شده به هم دیگه رسیدن، که ادبیات عاشقانه کهن ایران درباره اون خیلی عاقلانه و خردمندانه سکوت میکنه. در بسیار از قصه های عاشقانه که ما با ساختار، با آغاز و با فرجامش آشنا هستیم، معمولا یک پسری هست، یک دختری، یکی از اونا از یا شاهزاده‌ای هست آراسته به همه کمالات و زیبایی‌ها، یکی دیگرش یک لاغبا و فاقد همه چیز، یکیشون از فرادست میاد، یکیش در فرودسته، و اینا بنابر یک پیشگویی یا بنابر رویدادهای زندگی و سرنوشت در یک لحظه و یک نگاه به همدیگه دل می‌بازن. و باز اگه گفته زیبای حافظ رو به خاطر بیاریم، تمام زندگی و نیروی زیستی اونها از اون لحظه دیدار نخستین تبدیل میشه به دویدنی برای رسیدن به اون کعبه موعود، به صورتی که دیگه تمام خارهای مغیلان به نظرشون حریر میاد. یعنی اینا زمین و آسمان رو به هم دیگه میدوزن، به دریاها شلاق میزنن، از کوها گذر میکنن، همه موانع و تنگناهایی رو که بر سر راهشون قرار گرفته از بین بر میدارن، و اگه شانس بیارن یکی از اونا یا هر دوشون چه دور از هم و چه با هم به زندگیشون خاتمه ندن یا زندگیشون خاتمه پیدا نکنه، اینا به وصال همدیگه میرسن. ولی اگه ما جمله پایانی همه این قصه های عاشقانه خوشفرجام رو به خاطر بیاریم، تنها چیزی که میدونیم این هست که اینا تا پایان عمر با همدیگه به خوبی و خوشی زندگی میکنن. یا اون چیزی که در زبان انگلیسی خیلی رایجه که they live happily ever after، یعنی درست بعد از این جمله پایانی که نشون دهنده رسیدن عاشق و معشوق بعد از گذر از این همه راه پر افت و خیز برای رسیدن به هم دیگه، دوران سکوت متن‌های عاشقانه کهن ایران آغاز میشه و ما دیگه هیچ اطلاعی از زندگی عاشقان و معشوقان در دست نداریم. یعنی همه این قصه های عاشقانه با همه زیبایی و شیرین کلامی همه داستان هجران و همشون روایت پیچ و خمهای جاده پر از دستاندازی هستن که رسیدن عاشق و معشوق رو به طرف شب سختیاب وصال هموار میکنه. ولی همه شاعران و نویسنده های ما این عاشق و معشوق رو درست در هجله زفاف به حال خودشون رها میکنن و دیگه حتی احوالشون هم نمیپرسن و نمیپرسن که به سر این دو آدمی که اینقدر برای رسیدن به هم دیگه تلاش کردن چه آمد. شاید فردوسی که از بسیاری از جهات در بین شعرهای ایران جایگاه متمایزی داره، از این نظر هم در بین شاعران ایرانی ممتاز باشه که مثلا در سرآغاز داستان بیژن و منیژه که یکی از شبهای تاریک شعر سرایی و سیالیت زبان و کلام اوست، به بودن یار مهربانی در خانه‌اش اشاره میکنه که مهربانی او در واقع چراغ این شب تاریک میشه و آسمان اون شب رو روشن میکنه. از این نظرگاه خاص شاید هزار و یک شب هم نه تنها در ایران بلکه در جهان هم از این نظر داستان یگانه‌ای باشه. داستان هزار و یک شب، داستان چارچوب هزار و یک شب که موضوع یکی از گفتگوهای ما در سمینار قبلی هم بود، برخلاف بسیاری از داستان‌های عاشقانه جهان، نه با عشق بلکه با ازدواج و زناشویی آغاز میشه. ازدواج شیرین کلامترین دختر جهان و سردودمان همه قصه پردازان عالم با شاه بیدادگری که با نگاهی بیمارگونه به جهان و به زنان نگاه میکنه. شاهی که هر شب با یکی از دخترای باکره شهرش عروسی میکنه و هر بامداد سر اون دختر رو از تنش جدا میکنه. به سخن دیگه روز عروسی این عروسان واژگونبخت بیکلام هزار و یک شب با روز مرگ اونها همزمانه، تا اینکه بعد از اون که جان زیباترین دختران سرزمین شاه و سرزمین شهرزاد به باد میره، نوبت به خود شهرزاد میرسه. اما شهرزاد برخلاف دختران خاموش سرزمینش با کارآمدترین سلاح جهان، یعنی با سلاح واژه و کلام، به خوابگاه مرگ‌آفرین شاه میره و درست با همین سلاح مرگ رو از کارایی تهی میکنه. شهرزاد هر شب برای شاه یک قصه میگه و نقطه اوج کلام شهرزاد با برآمدن آفتاب همزمانه و شاه که شیدای شیرین کلامی شهرزاد و مشتاق شنیدن پایان سرگذشت قهرمانان قصه ای هست که شهرزاد براش روایت میکنه، مرگ شهرزاد رو 24 ساعت به تعویق میندازه و این تعویق 1001 شب به درازا میکشه. و وقتی قصه های شهرزاد پایان میرسه، شهرزاد و شهریار صاحب 3 فرزند هستن. یعنی ما در 1001 شب برخلاف بسیاری از این قصه های عاشقانه، دست کم از اون چیزی که در این 1001 شب به رابطه مشترک شاه و شهرزاد میگذره، یک اطلاعگونه و خبری در دست داریم. با وجود این هنوز نمیدونیم که در 1001 روز این 1001 شب بر شهرزاد و شهریار چه گذشته. از داستان 1001 شب اطلاعی که بتونه زندگی این دو نفر رو در گذر از اون افتخیزهای دوران مشترک زندگی بیان بکنه، ما نشانه نمیبینیم. حالا اگه ما از 1001 شب به خصوص داستان چارچوبش که در اون کفه زندگی بعد از وصال بر کفه عشق قبل از وصال یعنی دوران هجران میچربه صرف نظر بکنیم، در بسیاری از قصه های عاشقانه کهن از پیوند بین عشق و خوشبختی و اون چیزی که بعد از وصال به عاشق و معشوق میگذره یا گذشته نشانی نمیبینیم. مثل اینکه روایت‌های عاشقانه کهن که تنها در تب و تاب هجران به معنا می‌رسند و در اونا لذت کلام به گونه‌ای جانشین لذت کام میشه، به طور کلی از پا گذاشتن به وادی پرخطر زندگی مشترک عاشق و معشوق اینا سر باز می‌زنن و به نظر میرسه که وصف در برداشت پیشینیان ما از عشق و ازدواج و خوشبختی نه تنها پایان عشق بلکه پایان زندگی و روایت عاشقانه هم هست. اما اگه روایات عاشقانه کهن بعد از وصال عاشق و معشوق ادامه پیدا میکردن و در پشت درهای حجله زفاف متوقف نمی شدن و چراغا رو خاموش نمی کردن، اون وقت بود که تناقضات بنیانی و ناگزیر این پیوندهای عاشقانه آشکارتر می شد و ما می تونستیم در طلب اون چیزی که خوشبختی بعد از عشق رو می تونه معنا بکنه به سراغ این داستان ها بریم. اما ما برای پیدا کردن متن‌هایی که بتونن این آموزش رو به ما بدن، باز باید تا دوران معاصر تاریخمون صبر بکنیم. به این معنا که پیدا شدن سر و کله رویدادهای زندگی روزمره در قصه ها و روایت ها، کام ها و ناکامی های عاشق و معشوق بعد از رسیدن به وصال همدیگه، فداکاری هاشون، فریبکاری هاشون و همه اون چیزی که پایداری یا از هم پاشیدگی زندگی بعد از وصال رو برای ما مشخص میکنه، ما باید صبر بکنیم و درست به این نکته بیاندیشیم که این مفهوم از عشق، یعنی زندگی مشترک عاشق و معشوق بعد از رسیدن به وصال، درست مثل مفهوم خوشبختی که در گذر از دوران پیشامدرن به دوران مدرن تاریخ ما تغییر میکنه، دستاورد گذر ما از یک سلسله به هم پیوسته از تحولات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که مهمترین ویژگی اون پا گرفتن یک مفهوم تازه‌ای هست از انسان و روابط انسانی و برخورداری همه آدمیان از حقوقی برابر در کلیه شونات زندگی. و این درست باز همون نقطه‌ای هست که ادبیات کلاسیک ایران در پشت دروازه‌های اون متوقف میشه و رمان و داستان به معنای مدرن خودش زندگیش رو آغاز میکنه. یعنی اونجایی که زندگی بر پایه منطق مبهم و خطرخیز زندگی آغاز میشه، یعنی زندگی مشترک عاشق و معشوق که همچنان که میدونیم تازه اول پیاله و بدمستیه، نه اینکه پایان تنش‌ها و درگیری‌هایی که ممکنه بین دو نفر آدم پیش بیاد. به این ترتیب شاید بتونیم بگیم که برای یک آشنایی بین مفهوم عشق و ارتباط اون با خوشبختی و به خصوص بعد از اون چیزی که بر عاشق و معشوق بعد از ازدواج و زناشویی میگذره، بایستی از متن‌های کهن فاصله بگیریم و به سراغ رمان‌ها و داستان‌های جدید بریم. و این پرسشی رو که متن‌های کهن از پاسخ به اون ناتوان هستن، ما از داستان‌های مدرن فارسی بپرسیم و بپرسیم که آیا عشق و پایداری عشق بعد از ازدواج و خوشبختی بعد از ازدواج آیا در حیطه تجارب انسانی ممکن هست یا نه؟ اگه ما روایت‌های کهن ادب فارسی رو از نظر مفهوم عشق و بازتاب چهره عاشق و معشوق با روایت‌های معاصر ادب فارسی در کنار هم دیگه بذاریم، به تفاوت‌های خیلی قابل توجهی می‌رسیم که به عشق همچنان که خواهیم دید در مفهوم امروزی اون چهره بسیار آگاهانه‌تر، سنجیده‌تر و شاید پایدارتر و امیدوارکننده‌تری می‌ده. مهمترین این فرقا در اگر این دو چهره رو در کنار هم دیگه بذاریم این است که چهره معشوق در ادبیات کهن اصلا زمینی نیست، بلکه آسمانی، خدایی و کامل. در بسیاری از این روایت‌های کهن در همه جای جهان، به خصوص در فرهنگ‌های که خاصگاه این متن‌ها فرهنگ‌های تک خدایی هست، چهره معشوق یک بازتابی هست از کمال، زوال ناپذیری و نامیرندگی پروردگار و خدا و در واقع و به صورتی یک نمایشی هست از توانایی ذهن انسان برای آفریدن امر کامل از رویدادهای ناکامل، برای آفریدن امر نامتناهی از امور متناهی و برای آفریدن انسانهای کامل از همه انسانهایی که هر کدوم به گونه‌ای صاحب نقص و کمبودی هستند، این توانایی ذهن ما که به اعتباری منشأ تصور ما از خدا و خالقم هست کمک میکنه، یعنی ما رو در واقع فریب میده که به جهان به گونه‌ای نگاه کنیم که در توانایی جهان نیست و به موجودات انسانی به صورتی نگاه کنیم که نه برابر با توانها و صفات واقعی اونها، بلکه یک بازتابی از آرزوی ما برای تصور کردن کمال، نامیرندگی و زوال ناپذیری و بیعیب و نقص بودن. شاید این همون خاصیت تعالی بخش عشق که در دوران کهن عرفای ما بیشتر از آدمای دیگه با اون آشنا بودن و نقش این گونه اندیشیدن به معشوق رو در شکوفا شدن اندیشه خودشون که مشتقی از ویژگی های زمانه و فرهنگ و تاریخ و دوران هست و به خصوص گویا شدن و برگشودگی و سیالیت زبان و کلامشون می شناختن، که اون چیزی که در رابطه بین شمس و مولانا می‌بینیم نمونه کاملی از آگاهی به این هست که حضور یک انسان دیگه تا چه اندازه می‌تونه توانایی‌های ذهن ما رو برای آراستن اون انسان به صفاتی که در وجود اون انسان نیست شکوفا بکنه. و تصور این چنین که ما از شمس در ادبیات ایران می‌بینیم به وجود بیاره. دومین تفاوت این عشق‌های کهن با عشق‌های امروزی کور بودن اون عشق کهن و این بینایی و برگشودگی چشمی است که ما در عشق‌های همروزگار و همزمان خودمون می‌بینیم. شاید بهترین نمونه‌ای که ما می‌تونیم درباره پیوند بین کوری عشق و کوری عاشق ارائه بدیم داستانی است که در مثنوی است، که در اون یک عاشقی در تمام شبهای سال عرض رودخانه دجله رو طی می‌کنه برای اینکه در اون سوی شط به وصال معشوق برسه. فرارسیدن زمستان، یخبندان بودن آب دجله هیچ کدوم مانعی بر سر راه این عاشق نیست. عاشق به دلیل حرارتی که عشق درش ایجاد میکنه سرما رو نمیفهمه، از رودخانه عبور میکنه و در اون سوی شرق محبوبش رو میبینه. در یکی از این شبها که از بدشانسی عاشق شب سرد زمستانی هم بوده، عاشق بعد از وصال معشوق به چهرش نگاه میکنه و به اون چیزی که در تمام این شبها به نظرش صاف یک دست و بدون دست انداز می آمده یک مرتبه یک خال گنده می بینه و در مورد وجود این خال از معشوق سوال می کنه. معشوق که خیلی بیشتر از عاشق با مفهوم کور بودن عشق آشناست بهش نصیحت می کنه. به جای اینکه چیز دیگه بهش می گه، می گه امشب تو بهتره که از دجله عبور نکنی. ولی عاشق متوجه حکمت پنهان در پس این حرف معشوق نمیشه و متوجه نمیشه که این حرارت عشق هست که سرمای دجله رو بی اثر کرده و حالا که چشم عاشق باز شده به این معنا که حرارت عشق فروکش کرده، امکان این هست که سرما کار خودش رو بکنه که همچنین هم میشه و سرمای دجله عاشق رو به جهانی میبره که در اون دیگه از وصال معشوق خبری نیست. اگه ما بخوایم زبان و آداب این عشق کهن، یعنی اون عشق کوری رو که از موجود میرنده ناکامل و سراپا نقص میتونه یک موجود زوال ناپذیر کامل بدون عیب بیافرینه. نگاه بکنیم میبینیم این استوار هست، همچنان که آقای کریمی عکاک اشاره کردن، بر بازی‌های زبانی و زنجیره به هم پیوسته از استعاره‌ها و تشبیه‌ها و تمثیل‌ها و کنایه‌هایی که همشون در واقع سرشارن از همین فریبا بودن و فریبندگی زبان. و ما میدونیم که فریبکاری از ویژگی‌های این عشق کهنه و این معناش این نیست که عاشق و معشوق، یعنی عاشق در درجه اول، چون معشوق در واقع نقش زیادی در این بازی نداره، او خیال فریب و ریا و دروغ داره، بلکه این در مستتر در خود این عشق که عشق رو به صورت آرمانی شدهش از واقعیت‌های انسانی و زمینی اون جدا میکنه و فراتر میبره. و وقتی که این عشق به جهان واقعیت پا میذاره، یعنی حرارتش فروکش میکنه، اون وقت هست که چهره واقعی معشوق در برابر اون چهره خیال آفریدهی که ذهن عاشق آفریده، یک مرتبه رنگش رو از دست میده و خالها و لکه هایی که براش هست به اعتبار داستان مولانا آشکار میشه و یک باره عشق از بیان میره. شاید این یکی از بحث‌های بلند ماست که ما در گذر از تاریخمون با قدرت واژه‌ها و توانایی ذهنمون در بکار گرفتن این واژه‌ها، برای اینکه بتونیم از آدمای ناکامل موجود کامل بسازیم و بعد این آفریده خودمون رو ستایش بکنیم، ما امروز با این فریبکاری زبان و با نیاز خودمون با آفریدن موجود کامل مطلق آشنایی. و همینجوری اگه ما به کسی که دوستش داریم بگیم تو زیباترین موجود جهان هستی، در درجه اول خودمون میدونیم که این چیزی که به نظر ما زیباترین موجود جهان میاد مخلوق خود ذهن ماست و دایره اعتبارش در بیرون از ذهن ما متوقف میشه. و اگر بهش بگیم که من تا آخر عمر اون رو دوست خواهم داشت، باز ما هممون آگاهانه میدونیم که این باز فقط یک مشتق و بازتابی از آرزوی ماست و امیدواریم که بتونیم در طول زندگی اون چیزی رو که آرزو میکنیم بتونیم در جهان واقع به وجود بیاریم. یکی دیگه از این ویژگی‌های عشق‌های کهن، اگه در برابر عشق‌های همروزگار خودمون قرارش بدیم، این هست که در اون عشق‌های کهن از برابری حقوق انسانی، یعنی از حقوق بشر، مطلقاً ما نشانی نمی‌بینیم و عاشق و معشوق در دو فضای کلاً نابرابر اینا زندگی می‌کنن، نفس می‌زنن و ما با آثار زندگی اونا آشنا می‌شیم. در این عشق‌های کهن نه تنها از برابری حقوق انسان‌ها نشانی نیست، بلکه از خوشبختی و حتی سلامت جسمی و روانی عاشق و معشوق هم، یعنی در درجه اول عاشق، باز ما نشانی نمی‌بینیم و نمونه اعلایمون در مورد همخانه بودن عشق و بیماری روانی، یعنی عشق و جنون، شخص شخیص مجنونه که الگوی آرمانی عاشقی هست که از همه چیز نصیب برده غیر از عقل و کیاست و درایت و راهی برای پیدا کردن اون که بتونه به عشق خودش جامعه انسانی زمینی قابل قبول بپوشه. اگر لیلی و مجنون رو در این کوشش و تلاشی که برای رسیدن به همدیگه دارن درست قرار بدیم، میبینیم اینا به قیاب همدیگه نیازمندترن تا به حضور همدیگه. یعنی تمام شور و شوقی که عشق اینا رو دامن میزنه فقط در صورت نبودن طرف مقابل هست که معنا پیدا میکنه. و به همین جهت هم هست که در داستان همچنان که میبینیم این آدمی صورتان فرشته کردار درست پاک و پاکیزه و به پاکیزگی آب و به پالودگی هوا اینا به آسمان میرن و اون چیزی رو که عاشق و معشوق امروز در روی زمین انجام میدن یعنی بوسیدن هم دیگه اینا فقط در بهشت پروردگار میتونن انجام بدن و هرگز زندگی زمینیشون نمیتونه امکان برخورداری از اون چیزی که حاصل یک عشق و کشش بین دو تا آدم میتونه باشه به اینا ارزانی بکنه. این عشق شبیه به عشق مجنون یا عشقهای شبیه به این که ادبیات فارسی سرشار واقعا از نمونه هاش خیلی جذابه، به برکت همین استعاره های زبانی و کلامی در منتهای آراستگی هست به آرایش های زبانی، اما خطرناک هم خیلی هست. یعنی لازم نیست که آدم براش مثالی بزنه، درست مثل اینه که اگه شما رانندگی میکنید پاتونه بذارید روی گاز و بدون اینکه نگاه کنید حرکت کنید، یا اینکه از یک ارتفاع خیلی بالایی به درون آبی که عمقش رو نمیشناسید با سر شیرجه برید. به همین جهت هم پر هست این عشق، این عشقهای شبیه به این از رویدادهایی که اصلا موجود انسانی توانایی مقابله و مقاومت در برابر اونا رو نداره. و اون وقت این عشقهای قدیمی مجنونوار هرچی که به الگوی آرمانی خودش یعنی مجنون نزدیکتر باشه هم پرزورتره، هم انحصار طلبتره و شاید به اعتباری غیر انسانی تر هم هست. در بسیاری از این عشقها ظاهرش ایثار عاشق در راه معشوق، در حالی که باطن این عشق منحصر خواستن معشوق برای عاشق، در یک روی اون فدا کردن عاشق رو میبینیم در راه معشوق، در اینکه اون چیزی که در عمق و بنیان این عشق وجود داره فدا خواستن معشوقه در عاشق. ظاهر این کار محو شدن عاشق در وجود معشوق، در حالی که اگر به عمق و بنیانش نگاه بکنیم عاشق هیچ آرزویی جز این که معشوق رو در خودش محو شده و از میان رفته ببینه حتی در لایه های عمقی وجودش هم آرزو نمی کنه. بخش غمگین کننده تر این طریق نگاه کردن به جهان این هست که باید بپذیریم که کارکرد این عشقهای کور خدافرین یا پیشوافرین به جای اینکه انسان آفرین باشن این از مرز کشش بین دو انسان بسیار فراتر میره. بسیاری از هدفهایی که برای انسانها در نظر گرفته میشه یا به انسان نسبت داده میشه و تحقق اون از انسان خواسته میشه اینا از فردیت ما و از انسانی بودن ما بسیار فراتر میره. طبیعت، اجتماع، نژاد برتر، خدا، مردن به خاطر هر نوع ایدئولوژی یا سرزمین آبا و اجدادی یا انقلاب، همه این پدیده هایی که ما با انواع مختلفش آشنا هستیم با تمام تفاوت هایی که با همدیگه دارن در این نکته بنیانی به همدیگه نزدیک و شبیه میشن. یعنی در تمام اونها یک امر و هویتی هست که بالاتر از فرد و بالاتر از انسانی بودن فرد تصور میشه، هدف رو میسازه و فرد رو در راه اون قربانی میکنه، معشوق رو تا مرتبه پیشوا بالا میبره و از فرد یک فدایی سرسپرده میسازه. روانشناسی این رو به صورت‌های مختلف نشون داده و شاید فروید بیشتر از اونای دیگه به این نکته اشاره کرده که سرسپردگی که فاشیستای آلمان در جنگ بین الملل دوم یا قبل از اون به هیتلر نشون میدادن در واقع یک شکل پیچیده‌ای از اون رابطه سادومازوخیستی بوده که عاشقانه است و در اون انرژی لیبیدو یک فوران خشم‌آلود ناگزیر پیدا میکنه، خشونت آمیز میشه و به صورت خشن کنترل ناپذیر و مهار ناپذیری تخلیه میشه و فاجعه‌ای میآفرینه به صورتی که نیازی به برشمردن ابعاد اون نیست. این رو میلان کوندرا نویسنده همزمان ما، نویسنده چک، به صورت دیگه‌ای بیان میکنه و اون که افراد انسانی با سینه‌های برآمده و برآماسیده از عشق در واقع به نام مقدس عشق مرتکب هر نوع فاجعه و بدبختی برای دیگران میشن و نام عشق رو برش میذارن و زیر عشق پنهانش میکنن. باز شاید اگه ما بخت رو به مفهوم کهنش در نظر بگیریم، این بخت بلند ماست که ما در دورانی زندگی میکنیم که در اون عشق هرچه بیشتر داره عادی میشه، داره پیراسته میشه از هر نوع انگیزه ماورایی و فوق انسانی و پیراسته شدن عشق از این پیرایه هایی که ما در طول تاریخ بهش بستیم یک چشمانداز تازه‌ای رو در برابر ما باز میکنه. یعنی موجود ناکامل رو، نه خدا و رهبر و پیشوا، بلکه موجود ناکامل رو ستودنی و دوست داشتنی میکنه. یعنی ما رو از یک تجربه عظیم اگزیستانسیل عبور میده و با ابعاد انسانی و نه ماورایی خودمون و اون کسی که دوستش داریم آشنامون میکنه و به ما این امکان رو میده که عشق خودمون رو نثار هستی ناتمام یک انسان دیگه بکنیم. پیشفرض به وجود آمدن چنین عشقی پذیرفتن نقص، ناکامل بودن و همه ناتوانایی‌های خود ما هست که امکان این رو به ما میده که به جهان نگاه کنیم، آدم ها رو به صورتی که هستن، یعنی اون دقیقا به صورتی که مثل ما هستن ببینیم و عاشقانه دوستشون داشته باشیم. و این قبیل این طریق دوست داشتن شاید بهترین کاری هست که ما در طول تاریخ بهش رسیدیم و امروز از دست ما برمیاد. یعنی ما در گذر خودمون از تمام فراز و نشیب‌های عالم و روزگار و تاریخ آموختیم که باید به عشق نه به اون صورت آرمانی شدش، بلکه به صورت فضایی که تناقض‌های جسم و جان ما و اون کسی که دوستش داریم در اون امکان بروز و به درست به دلیل همین بروز امکان حل شدن و از بیان رفتن رو پیدا می‌کنه بیانش. و این عشق معناش این هست که از اون صورت بسته کهن بیرون میاد و تبدیل به یک مفهوم برگشوده میشه. سراغ این عشق رو به جای اینکه ما در ادبیات کهن بگیریم، باید در ادبیات معاصر و در شعرها و داستانهایی بگیریم که شاعران و نویسندگان همزمان ما به وجود آوردن. یعنی عشقی که به جای اینکه سرش تو آسمون باشه، پاش تو زمین و رگه های خوشبختی رو به جای اینکه به صورت غیر واقعی و غیر ممکن جستجو بکنیم، در اون لحظه های به هم پیوسته پیدا بکنیم که پیوستن با اونها زندگی رو در یک مقاطعی از عمر ما تبدیل به یک جشن و سرور و شادمانی میکنیم. در این رمان های معاصر که شاید راوی سرگذشت انسان ایرانی امروز باشن، اولا بنیان کار بر این هست که ما ناچاریم از اون بهشت رویایی فاصله بگیریم و به جای اون زن یا مرد آرمانی زن و مردی رو انتخاب بکنیم که انسانی و زمینی و ممکن و واقعی باشن، یعنی از رویا و بلند پروازی های عشق افلاطونی که ادبیات ما در دوران کهن به نمونه های بسیاری از اون واقعا آراسته است چشم پوشیم و اون صورت آسمانی رو زمینی بکنیم و باهاش کنار بیاریم. یعنی یادمون باشه که دوست داشتن یک آدم معناش قرار گرفتن مستمر در یک حالت ثابت تغییر ناپذیری از دلدادگی نیست، بلکه ما یک رابطه آونگی بین دلدادگی و دلازردگی رو حتما بایستی پشت سر بذاریم. منتها نگاه آگاهانه ما به چگونگی این پیونده و به چگونگی این دلازردگی ها هست که استمرار و پایداری رابطه ای رو که ما با اون کسی که دوستش داریم برقرار میکنیم تضمین میکنه و این امکان رو به وجود میاره که در طول زمان ما با این حس و عاطفه حرکت بکنیم. شاید با ساب این مفهوم مدرن از عشق و خوشبختی رو ما بیشتر از هر کس دیگه مدیون حضور زنان در عرصه اجتماع باشه، یعنی زنان ما یا زنان جهان که قرن‌های دراز منتظر نوبت عاشقی در صف ایستاده بودن و هرگز یا عاشق نمی شدن یا اینکه هیچ شاعر و نویسنده‌ای جز به ندرت پرداختن به عشق اونا رو وجهه همت خودش قرار نمی داد، امروز در عرصه عشق و عاشقی جویا و خواستار خوشبختی هستند. و از اون مهمتر این که در گذرشون از این 150 سال یا 200 سال اخیر تاریخ به نقطه ای رسیدن که خوشبختی رو نه در واکنش به اون چه که شریک زندگیشون انجام میده، بلکه به صورت کنش مستقیم آگاهانه انسانی که دیگه از حالت عکس العمل نشون دادن بیرون آمده انجام میدن. شاید فرصت نباشه واقعا به نمونه های این زیاد اشاره بکنیم، ولی در صحنه عاشقی ایران که مردان عاشق یک کتاز بودن، هم ایثارگر بودن و هم مدام مشغول هنرنمایی، امروز ما با زنانی سرکار داریم که به دلیل این تجربه های تاریخی و درست به دلیل زن بودنشون این تجربه رو به درون فضاهای خانواده بردن. بسیاری از نوشته هایی که زنان نویسنده امروزی ایران می نویسن اینا در فضای خانه می گذره و منعکس در رابطه هایی که بین افراد خانواده شکل می گیره. شاید یک نمونش که بتونیم بهش اشاره بکنیم نمونه داستانی هست که طاهره علوی نویسنده داستان‌های کوتاه هست و این داستان به نسبت از داستان‌های دیگرش بزرگ بلندتره. عنوان داستان هست خانم نویسنده. خانم نویسنده یک آدمی هست که زن یک کسی میشه که این از ازدواج قبلیش دختر 4-5 ساله ده. فضای اول داستان ورود این شوهر تازه است با یک چمدان و یک بچه به خونه خانم نویسنده. خانم نویسنده چون نویسنده است، چون ادعای روشن فکری داره، در تمام طول داستان تمام تمهیدات رو به کار میبره برای اینکه به این بچه بگه که من اصلا خیال ندارم جای مادر تو رو بگیرم، من فقط میخوام دوست تو باشم. ولی همین خانم نویسنده که قلم رو در دست داره داستان رو به صورتی پیش میبره که جمله پایانی داستان اینه که خانم نویسنده میدونه که از ابتدا هم میخواسته سر خودش و هم سر تمام خوانندگانش و هم سر اون بچه کلا بذاره و این از همون آغاز هیچ خیال دیگه‌ای جز این که بخواد جای مادر این بچه رو بگیره نداشت. معنای این که یک زن نویسنده بتونه داستانی رو استوار بکنه در این سفر خودش از ناآگاهی به آگاهی، معنای این هست که این نویسنده قدرت نگاه کردن به جهانش از طریق همین تجربه اگزیستانسیل تغییر میکنه. یا خانم زویای پیرزاد در داستان چراغ‌ها را من خاموش میکنم، قهرمان داستانش رو که یک خانومی هست که دو تا بچه داره و شوهر داره با یک عشق روبرو میکنه، ولی پایان داستان برخورد آگاهانه این خانوم هست با عشقی که تمام وجودش رو سرشار کرده و نه به خاطر اینکه اگر شوهرش بود حتما میرفت دنبال کسی که دوستش داره، بلکه با نگاه متعمل آگاه و سنجیده‌ای که به رابطه‌های مادری و زناشویش میاندازه، آگاهانه بدون اینکه احساس قبل یا شهادت یا مظلومیت بکنه، به نفع رابطه پایدارتری که رابطه زندگیش و رابطش با بچه ها هست، از این احساس زودگذر زندگیش فاصله می کنه. حالا اگر ما بخوایم به طور خلاصه این نقشه تاریخی این عشق رو ترسیم بکنیم، می بینیم عشق و پیوند اون با خوشبختی یک سیری کرده از بیمارگونگی به یک وابستگی سالمتر و آگاهانه تری که ما امروز باهاش با نمونه هاش آشنا میشه و این بدون تردید جاده خوشبختی رو یا جاده زندگی رو هموارتر و بدون دست اندازتر میکنه. عشق امروز و تلاش ما برای خوشبخت شدن رابطه دو تا آدم همتراز و برابری هست که به جای اینکه به یک ثانی لحظه های برابریشون بیندیشن، به یک ثانی خودشون در رابطه پایداری که به زندگیشون در نهایت معنا میده میاندیشن. آگاهی ما از وجود خودمون ما رو آگاه از وجودهای همسان خودمون میکنه و خوشبختی ما در یک فضای بسیار گستردهی به خوشبختی همه آدمیان پیوند میخوره و در اینجا شاید که اون معنای سنتی بخت یعنی سهم ما و قسمت ما از تقسیم سرانه خوشبختی بین همه آدمیان معنای مدرن تازهی پیدا میکنه. ما خوشبختیمون رو به دلیل آگاهیمون از اون چیزی که سرنوشت آدمای دیگر رو رقم میزنه در قیاس با خوشبختی آدمای دیگه میسنجیم. شاید حرکت ما از عشق به یک موجود کامل زوال ناپذیر آسمانی به عشق به یک موجود زمینی سراپا نقص میرنده، شاید حرکت ما از خود دوستی به دیگر دوستی، از عشق به یک انسان خاص به رسیدن به نثار عشق به همه انسانها و همه جهان، از اون بخت تغییر ناپذیر آسمانی به بخت تغییر پذیر زمینی و به خوشبختی که به گفته آقای هلاکویی هم آموختنی است و هم نگاه داشتنی، دستاورد بسیار بزرگی باشه. و شاید بد نباشه که یادی بکنیم از فروغ فرخزاد و تلاشی که برای شناختن خودش و آگاه شدن از همه نیروهای دستندرکار در جسم و روان خودش کرد و این گفته زیبای اون رو تکرار کنیم که اگر خیال رستگاری و خوشبختی داری از آینه بپرس نام نجات دهندت را. خیلی متشکرم.